صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنیم تا با ما در این برنامه همراه باشید و از کلام خداوند بیاموزید. دعای ما نیز مانند داوود این خواهد بود که ای خداوند، طریق‌های خود را به من بیاموز و راه‌های خیش را به من تعلیم ده، مرا به راستی سالک گردان. آمین.
برنامه های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر فرکانس 12.150 هرتز قابل دریافت است.
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد. شنوندگان ارجمند، برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و شنوندگان عزیز سلام، خیلی خوشحالم که می تونم با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. خداوند خدایی خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت شکر می کنیم.
عیسی کنان روی زمین، در حضور خداوند فریاد شادمانی سردهید. خداوند را با شادی عبادت کنید و سرودخوانان به حضور او بیایید. بدانید که او خداست، او خالق ماست و ما قوم او هستیم و گوسفندان چراگاه او. با شکرگزاری از دروازه های خانه او داخل شوید، سرودخوانان به صحن‌های او بیایید. او را پرستش کنید و نام مقدسش را گرامی بدارید. خداوند نیکوست.
مسیح برآرد هر آرزویم را، مسیح برآرد نیازم را، او دهد نجات، تعمید و شفا. او هللویا، کافی است مرا.
مسیح برآرد هر آرزویم را، مسیح برآرد نیازم را، او دهد نجات، شفا. او هللویا، کافی است مرا.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
بمان با من یارب مهربان، راهم تاریک است پس با من بمان. چون دور شوند یاران و یاوران، ای دوست بی کسان با من بمان.
موضوع برنامه امروز بیماری‌های مزمن و مهلک هست. لطفاً با ما همراه باشید.
آرامی خدا در بحبوحه درد. مزمن و مهلک دو واژه‌ای هستند که هیچ کس نمی‌خواهد آنها را در ارتباط با بیماری بشنود. شخص مبتلا به بیماری مزمن جسمی رنجور و دردمند دارد و ممکن است که در سراسر عمر با دردی ماندگار روبرو باشد. بیماری مهلک مرضی جسمانی همراه با این پیش بینی است که عمر بیمار بیش از یک سال نمی پاید، هرچند بیمار می تواند بیشتر عمر کند. هر دوی این حالتهای بیماری می توانند ورطه‌ای تضعیف کننده هم از نگر جسمی و هم از نگر عاطفی و احساسی باشند که با فعالیتها و روابط اجباری همراه هستند. حیات معنوی و روحانی نیز میتواند رو به کاهش بگذارد و با گریه و فریاد سوزناک و گله آمیز توأم باشد که چرا باید این بلا سر من بیاید؟ در اوج درد و رنج خدا مشتاق است تا با وعده حضور خود در زمان حال و برای ابد آرامی و سلامتی را پدید آورد. هر بشری مانند گیاه است و تمام جلال او چون گل گیاه. گیاه پژمرده شد و گلش ریخت. رساله اول پتروس باب 1 آیه 24.
برنامه رو با این پرسش که حقایق الهی در خصوص درد و رنج چه چیزهایی هست آغاز میکنیم. کلام خدا در مزامیر 119 آیه 28 این گونه میفرماید: جان من از حزن گداخته میشود، مرا موافق کلام خود برپا دار. دوستان خوب، به خاطر داشته باشید مشکلات گذرا و جلال جاویدان هست. کلام خدا در رساله دوم پولس به قرنتیان فصل 4 آیات 16 تا 18 این گونه با ما صحبت میکنه: از این جهت خسته خاطر نمیشویم، بلکه هرچند انسانیت ظاهری ما فانی میشود، لیکن باطن روز به روز تازه میگردد. زیرا که این زحمت سبک ما که برای لحظه است، بار جاودانی جلال را برای ما زیاده و زیاده پیدا می کند. در حالی که ما نظر نمی کنیم به چیزهای دیدنی، بلکه به چیزهای نادیدنی، زیرا که آنچه دیدنی است زمانی است و نادیدنی جاودانی. بدن شما برای زوال و تباهی مقرر شده. کلام خدا در پیدایش فصل 3 آیه 19 اینگونه می‌فرماید: تو خاک هستی و به خاک خواهی برگشت. رنج و درد با اجازه خداست که شما را تعلیم می‌دهد. کلام خدا در مزامیر فصل 119 آیه 71 اینگونه می‌فرماید: مرا نیکوست که مصیبت را دیدم تا فرایض تو را بیاموزم. درد و رنج چشمان شما را می‌گشاید تا خدا را ببینید. کلام خدا در کتاب ایوب فصل 42 آیه 5 اینگونه می‌فرماید: از شنیدن گوش درباره تو شنیده بودم، لیکن الان چشم من تو را می‌بیند. و از طریق درد و رنج زندگی‌ها به شباهت تصویر مسیح در می‌آید. کلام خدا در رساله پولس به رومیان فصل 8 آیه 28 و 29 اینگونه با ما صحبت می‌کند: می‌دانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست می‌دارند و بر حسب اراده او خوانده شده‌اند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می‌باشند. زیرا آنانی را که از قبل شناخت، ایشان را نیز پیش معین فرمود تا به صورت پسرش متشکل شوند، تا او نخست زاده از برادران بسیار باشد. دوستان و عزیزان همراه، حالا با هم 5 مرحله مصیبت و اندوه رو بررسی می‌کنیم. مرحله اول انکار هست. پرهیز از واقعیت دردناک. پاسخها، آزمایشها به وضوح اشتباه هستند. احساس میکنم که حالم خیلی بهتره. مطمئنم که دارم خوب میشم. مرحله بعد خشم هست. رو آمدن احساسات و عواطف صادقانه. چرا این اتفاق برای من افتاد؟ خدا منصف و عادل نیست. مرحله بعد چانه زدن هست. تلاش برای تغییر واقعیت. من آدم خوبی نبودم. من عوض خواهم شد و خدا مرا می‌بخشه. اگه به اندازه کافی ایمان داشته باشم، خدا به گونه معجزه آسا منو شفا میده. مرحله چهارم افسردگی هست. احساس سرگشتگی و پریشانی به خاطر موقعیت. من از اینکه اینقدر به دیگران وابسته باشم متنفرم. زندگی من تموم شده. من سربار دیگران شدم. و مرحله پنجم پذیرش هست. بازیافتن چشمانداز مثبت. خداوندا، من برمیگزینم تا هر روز فیض تو را بپذیرم و از قربانی بیمار بودن بیرون آمده و برای بسندگی و کفایت تو شاهد و گواهی پیروزمند و درخشان باشم. من این اتفاق رو که طبق اجازه تو و به جهت نیکویی من و جلال تو هست میپذیرم. رساله پولس به افسوسیان فصل 3 آیات 20 و 21 رو مطالعه بکنید. دوستان عزیز، آیا به نظر شما استفاده از دارو نشانه کمبود و ضعف ایمان هست؟ خدا ویژگی‌های دارویی و درمانی رو در طبیعت قرار داده. شما بدون شک میتونید در این حال که به خدا ایمان دارید از داروهایی که برای شما تجویز شده استفاده بکنید. کلام خدا در حزقیال فصل 47 آیه 12 بیان میکنه که خدا برگ‌ها رو به جهت علاج ساخته. این سوال ممکنه در مقطعی از زندگی شما سوال شما بوده باشه. من با ایمان به درگاه خدا دعا و نیایش کردم که مرا شفا بده، اما هیچ اتفاقی نیفتاد. مشکل کار کجاست؟ و پاسخ این که خدا می تواند هر کس را در هر زمان و با هر شیوهی شفا و سلامتی بخشد. اما بسیاری از انسانهای دیندار و خدا ترس که ایمانی خالصانه دارند، شفای جسمانی نمی آبند. در این حال که برای اراده خدا در زندگی خود دعا می کنید، به دنبال شفای احساسی و عاطفی و روحی و روانی و روحانی و معنوی خود باشید. هر یک از مراحل مصیبت و اندوه را صادقانه و با روی باز تجربه بکنید و بدانید که خدا در قوت خود دل شما را شفا خواهد بخشید. کلام خدا در مزامیر فصل 147 آیه 3 اینگونه می‌فرماید: خدا شکست دلان را شفا می‌دهد و جراحت‌های ایشان را می‌بندد. دوستان عزیز، تا حالا فکر کردید که به شخصی که با بیماری سختی روبرو هست و و با اون دست و پنجه نرم میکنه چه باید بگید؟ شاید بهترین کار گفتن حقیقت باشه. در حالی که دانش پزشکی هرگز کلام آخر محسوب نمیشه و معجزات حتما رخ میدن، با این وجود بیشتر بیمارانی که با مرض مهلک خودشون دست و پنجه نرم میکنن میدونن که بهتر نمیشن. عدم صداقت و فریب، وقار، شأن و انگیزه اونها رو برای داشتن ارتباطات و مناسباتی که پیش از مرگ لازم هست رو از اونها میگیره. کلام خدا در لاویان فصل 19 آیه 11 اینگونه میفرماید: مکر من مایید و با یکدیگر دروغ مگویید. دوستان و عزیزان شنونده، تا حالا شده که به مرگ فکر بکنید؟ اجازه بدید ببینیم که چه چیزهایی رو باید در مورد مرگ درک بکنیم. اولین اونها اینه که مرگ مقرر شده. پذیرش هدیه حیات و زندگانی از جانب خدا به معنای پذیرش مرگ به عنوان بخشی از مقوله زندگی هست. اون لحظه که شما به دنیا میاید، در واقع نخستین گام رو به سوی مرگ بر می دارید. بلوغ روحانی و معنوی این امکان رو به شما میده تا شما مرگ رو بخشی از برنامه خدا در پی سقوط انسان بدونید. و این آگاهی به شما کمک میکنه تا مسیر پیشرفت در راه دگرگونی رو سریتر طی بکنید. کلام خدا در کتاب جامعه فصل 3 آیات 1 و 2 اینگونه میفرماید: برای هر چیز زمانی است، وقتی برای ولادت و وقتی برای موت. مورد بعدی که در مورد مرگ باید درک بکنیم اینه که مرگ گذرگاه هست. مرگ میتونه گذرگاهی به زندگی بی پایان یا معمری به تباهی ابدی باشه. مرگ پایان زندگی نیست، بلکه آغاز نوع جدیدی از حیات و زندگی هست. ما با دلی که مشتاق زندگی همیشگی هست به دنیا میایم و تنها از طریق ایمان به مسیح هست که میتونیم به وعده خدا برای زندگی جاوید دست پیدا بکنیم و اون رو از آن خودمون بکنیم. کلام خدا در انجیل لوقا فصل 7 آیه 14 اینگونه می‌فرماید: تنگ است آن در و دشوار است آن طریقی که معدی به حیات است و یا بندگان آن کمند. مورد بعد در که این موضوع هست که مرگ الهیه. واقعیت برای تمام مسیحیان اینه که شما قبلن مردید. اشتیاق خدا برای شما در مقام فرزند او مردن برای نفس خودتون و سرسپردگی به حیات الهی مسیح هست که در شما زندگی میکنه و حیات خودش رو از طریق شما اعلان میکنه. حیات جاودان از همون لحظه ای آغاز میشه که شما مسیح رو میپذیرید. کلام خدا در رساله پولس به غلاطیان فصل 2 آیه 20 اینگونه میفرماید: با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی میکنم، لیکن نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی می کند و زندگانی که الحال در جسم می کنم به ایمان بر پسر خدا می کنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد.
ای خداوند مهربان، مسیح من تویی، در تو بود توی شبانه آسمانی، تنها ملجایم تو هستی، حامی و راهم تو هستی، جز تو هیچ یاری ندارم، مسیح من تویی. با اشتیاقی بست از حضورت را خواهد، با عمد و تسبیح و سرود اندر حضور تو سرایم، تنها ملجایم تو هستی.
حالا ببینیم کلام خدا در مورد آسمان و بهشت به ما چی میگه. آسمان جلال خدا را دارد و نورش مانند جواهر گرانبها چون یشم بلورین است. این آیه در کتاب مکاشفه یوحنا فصل 21 آیه 11 موجوده. همینطور کلام خدا در اول پادشاهان فصل 8 آیه 30 اینگونه می فرماید: آسمان جایی است که خدا در آن ساکن می باشد و جایی است که در آن هیچ گرسنگی و تشنگی نیست. دیگر هرگز گرسنه و تشنه نخواهید شد. این آیه در کتاب مکاشفه یوحنا فصل 7 آیه 16 موجوده. در آسمان ناله و درد نیست. کلام خدا در کتاب مکاشفه یوحنا فصل 21 آیه 4 اینگونه می فرماید: خدا هر اشکی را از چشمان ایشان پاک خواهد کرد و بعد از آن ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود. مرگ یا ماتم نیست. کلام خدا در مکاشفه یوحنا فصل 21 آیه 4 اینگونه می فرماید: بعد از آن موت نخواهد بود و ماتم دیگر رو نخواهد نمود. ناپاکی یا شرارت نیست. کلام خدا در مکاشفه یوحنا فصل 21 آیه 27 اینگونه می فرماید: چیزی ناپاک یا کسی که مرتکب عمل زشت یا دروغ شود هرگز داخل آن نخواهد شد. دوستان خوب، تا حالا شده که به مرگ خودتون فکر بکنید؟ یا از اون بالاتر، این که به خانواده کمک بکنید تا برای مرگ شما آماده بشن؟ مرگی که هر لحظه امکان داره اتفاق بیفته. اگر خود شما گرفتار بیماری مهلکی باشید، بهترین روش برای آرام کردن کاستن از نگرانی خانواده اینه که نظم و ترتیب رو در خونه برقرار بکنید. شما میتونید تصمیم‌های زیادی بگیرید که به کم کردن بار غصه و اندوه عزیزان شما کمک میکنه. کلام خدا در کتاب دوم پادشاهان فصل 20 آیه 1 اینگونه میفرماید: خداوند چنین میگوید: تدارک خانه خود را ببین، زیرا میمیری و زنده نخواهی ماند. به هنگام روبرو شدن با موقعیت مرگ، خوبه که برای کمک به خانواده این موارد رو رعایت بکنید. قدم اول این هست که وصیت‌نامه خودتون رو تنظیم بکنید. یک وصیت‌نامه قانونی و الزام آور رو تنظیم بکنید. فهرستی از موارد و اقلام ویژه‌ای که باید به هر یک از اعضای خانواده‌تون بدید رو تهیه بکنید. سهم الارثی رو برای کلیسای خود و مؤسسات خدماتی قابل اعتماد در نظر بگیرید. برای اعطا کردن عضو بدنتون دعا بکنید. یک قیم رسمی تعیین بکنید که اولویت‌های شما رو در تصمیم گیری‌های پزشکی اعلام بکنه. رساله به عبرانیان فصل 9 آیه 17 رو مطالعه بکنید. قدم بعدیتون این هست که تمایلات خودتون رو بازگو بکنید. کسی رو که میل دارید مراسم خاکسپاری و یادبود شما رو انجام بده انتخاب بکنید. اشعار، موسیقی‌ها و بخش‌هایی از کلام خدا را که متناسب و با مفهوم هستند را انتخاب بکنید. تشییع کنندگان و نوازندگان مورد علاقه خودتون رو برای مراسم خاکسپاری تعیین بکنید. سازمان‌هایی رو که قراره در مراسم یادبود شما شرکت بکنند رو مشخص بکنید. و کلام خدا در رساله به عبرانیان فصل 11 آیه 22 رو مطالعه بکنید. قدم بعدی این هست که برنامه‌ها و کارهای خودتون رو مرتب و منظم بکنید. وکیلی رو با اختیارات قانونی وکالت برای رسیدگی به امور مالی، پولی و سایر تصمیمات قانونی خودتون تعیین بکنید. مدارک و اسناد مهم رو در یک جا جمع بکنید. چتر حمایت قانونی رو برای هر یک از افراد تحت تکفل خودتون فراهم بکنید. اسم افرادی رو که باید با آنها تماس بگیرید رو یادداشت بکنید. در مورد تصمیماتتون با افراد تحت تکفل خودتون گفتگو بکنید. و کلام خدا در اول تواریخ فصل 28 آیه 11 و 19 رو بخونید. قدم مهم بعدی شما این هستش که میراثی از محبت و عشق رو از خودتون به جا بگذارید. اهمیت و برجستگی ایمان مسیحی خودتون رو با دیگران در میون بگذارید. درباره محبت و عشق، قدردانی و حق‌شناسی و کلماتی که همیشه می‌خواستید به زبان بیارید حرف بزنید. به افراد خاصی که در نظر دارید نامه بنویسید، تلفن بزنید و به دیدنشون برید. ارتباطات مخدوش و گسسته رو با گفتن متاسفم یا لطفاً مرا ببخش اصلاح و ترمیم بکنید. و کلام خدا رو در رساله دوم پولس به تیموتائوس فصل 1 آیات 3 و 4 بخونید. قدم بعدی شما این هست که ترس‌های خودتون رو شناسایی بکنید. این ترس‌ها میتونن اینها باشن: ترس از مرگ، ترس از درد، ترس از تنهایی، ترس از دست دادن کنترل و ترس ترک شدن. کلام خدا در کتاب مزامیر فصل 46 آیات 1 و 2 اینگونه می‌فرماید: خدا ملجا و قوت ماست و مددکاری که در تنگی ها فوراً یافت می شود. پس نخواهم ترسید. قدم بعدی شما اینه که به خدای خودتون اعتماد بکنید. خدا از هر اون چه که برای شما اتفاق می افته هدفی داره. امثال سلیمان فصل 19 آیه 21 رو مطالعه بکنید. افکار و راه های خدا افکار و راه های شما نیست. کلام خدا در کتاب اشعیا فصل 55 آیه 8 رو مطالعه بکنید. خدا وعده کرد که در پس ابرهای تاریک آسمان شما جای روشنی رو فراهم میکنه. رساله پولس به رومیان فصل 8 آیه 28 رو مطالعه بکنید. حتی اگر شما خدا رو ترک کنید، او شما رو ترک نمیکنه. رساله دوم پولس به تیموتائوس فصل 2 آیه 13 رو مطالعه بکنید. و آخرین قدم این که قلب خودتون رو تسلیم بکنید. اراده خودتون رو به اراده او واگذار و در او آرامی و سلامتی بیابید. انجیل متی فصل 26 آیه 39 رو مطالعه بکنید. انتخاب بکنید که در امید و فروتنی روح مسیح رو منعکس کنید. رساله پولس به فیلیپیان فصل 2 آیه 8 رو بخونید. به مسیح اجازه بدید تا قلب شما رو تقویت بکنه. رساله پولس به افسوسیان فصل 3 آیه 16 رو بخونید. به رویدادهای زندگی خودتون با قوت مسیح واکنش نشون بدید. رساله پولس به فیلیپیان فصل 4 آیه 13 رو بخونید. و در آخر منتظر وعده امید بخش خدا برای آینده باشید. رساله اول پولس به قرنتیان فصل 2 آیه 9. دوستان و همراهان عزیز، شما با طی کردن این مراحل هم به خانواده خودتون و هم به خودتون میتونید کمک بکنید تا با مقوله مرگ به راحتی روبرو بشید. دوستان عزیز، فراموش نکنید که در مسیح قوت انجام هر چیزی رو داریم. او همیشه با ماست و ما رو یاری میکنه تا از مصائب و مشکلات زندگیمون عبور بکنیم. او همیشه با ماست و ما رو در راهی که باید بریم راهنمایی میکنه. این برنامه هم به پایان خودش نزدیک شد. از شما ممنون و سپاسگزاریم که با برنامه خودتون ما رو همراهی کردید. آیاتی رو به شما ارائه میکنیم تا در دعای خودتون از کلام خدا بهره‌مند باشید. کتاب مزامیر فصل 10 آیه 17، فصل 22 آیه 24، فصل 23 آیه 4، فصل 56 آیه 3، فصل 73 آیه 26، انجیل مرقس فصل 14 آیه 36، رساله دوم پولس به قرنتیان فصل 12 آیه 9، رساله اول پتروس فصل 1 آیه 6 و 7، رساله پولس به رومیان فصل 8 آیه 18 و رساله پولس به فیلیپیان فصل 1 آیه 21. تا برنامه دیگه شما رو به دستان گرم و امن عیسی مسیح می‌سپارم. خدا نگهدار.
کلام خداوند در کتاب اشعیا فصل 41 آیه 10 این گونه می‌فرماید: مترس، زیرا که من با تو هستم، و مشوش مشو، زیرا من خدای تو هستم. تو را تقویت خواهم نمود و البته تو را معاونت خواهم داد و تو را به دست راست عدالت خود دستگیری خواهم کرد.